ساعت ده شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. قبل از آن که به جزئیات برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تعداد تلفات انفجار امروز در بدخشان به 19 کشته و 38 زخمی تخمین شده است. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بعضی از زخمی ها که در بین آنها رئیس محکمه شهر بدخشان و شاروال هم شاملند، به خاطر جراحت های شدید برای معالجه به کابل انتقال داده شدند. انفجار در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان رخ داد که صفی الله صمیم، قمندان امنی سابق طالبان در بغلان و شماری از افراد ملکی کشته شدند. معز الدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، به رادیو آزادی گفت که این انفجار در داخل مسجد رخ داده است. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفت. بر اثر یک رویداد ترافیکی امروز در شهرهای کابل، کندهار 9 تن کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. رحمت الله حماد، رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در زابل، به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 8:30 صبح امروز در منطقه پل سنگی مرکز قلات، بر اثر تصادم یک بس نو 580 شرکت ترانسپورتی احمد شابا با عبدالی با یک موتر مازدا، 9 مسافر کشته و 31 تن دیگر زخمی شدند. دکتر نذیر حریفال، سرطبیب شفاخانه ولایتی زابل، به رسانه ها گفته که مجروحین این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. 5 زن و 15 کودک در جمله زخمی ها شاملند. منابعی که به دلیل ترس از طالبان نمی خواهند نامی از آنان برده شود، به رادیو آزادی می گویند طالبان 4 پسر و 3 دختر از باشندگان ولسوالی شهرستان ولایت دایکوندی در مرکز افغانستان را هنگامی که برای تفریح به سواحل دریای هلمند رفته بودند بازداشت کردند. این منبع می گوید که طالبان این پسران و دختران را به اتهام آنچه رابط نامشروع می خوانند روز سه‌شنبه بازداشت و پس از شکنجه و تراشیدن موهای سرشان روز چهارشنبه آزاد کردند. مقام های محلی طالبان در این باره تا حال چیزی نگفتند. گوهرخان، وکیل مدافع صدر اعظم سابق پاکستان عمران خان، می گوید امروز از یک محکمه اسلام‌آباد ضمانت بازداشت نشدن عمران خان را تا 14 روز دیگر به دست دارد. عمران خان به دست داشتن در قتل و بعضی قضایای دیگر متهم است، اما عمران خان این اتهامات را رد کرده و آن را توطئه سیاسی خوانده است. عمران خان روز 9 ماه می دستگیر شد و بعد از 3 روز توقیف با ضمانت رها گردید. طرفداران وی در اعتراضات به خاطر دستگیریش دست به خشونت زده و در شهرهای مختلف از جمله اسلام‌آباد بر تأسیسات نظامی حمله کردند. و روسیه امروز در یک محکمه عالی ملل متحد بر اوکراین اتهام وارد کرده که یک بند مهم آبی را با توپ زده و تخریب کرده است. روسیه ادعا میکند که طرفداران مفکوره های نازی ها کیف را رهبری میکنند. این ادعای مسکو در حال به قضات محکمه جهانی عدالت رسیده که این کشور ادعاهای اوکراین را رد میکند که گویا روسیه در سال 2014 با حمایت از جدایی خواهان در شرق اوکراین از قوانین مبارزه با تروریسم سرپیچی کرده است. از سوی دیگر اوکراین روسیه را مسئول فروریختن بند آبی کاخوفکا می شماند. بعد از فروریختن بند نو و کاخوفکا، هزاران نفر به خاطر سیلاب ها به ترک خانه های خود مجبور شدند و این بند برق درست قبل فروریخت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. شمار تلفات انفجار امروز در بدخشان بیشتر شده. بیانات نماینده خاص ملل متحد در رابطه با نقش طالبان در کاهش مواد مخدر واکنش ها را دامن زده است. آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان، یک تن از آنان میگوید
هم برادرای ما را که بردن در جمعشان پسر 14 ساله خودم احمد، 3 ماه قبل یکی از برادرای ما را 3 تا را برده بودن. باور بکنین که به طول دلار برای اولاد خود اون نفر خرید.
تازه ترین ها از جنگ اوکراین. شکایت یک تعداد از افغان ها در مورد افزایش بهای تذکره الکترونیکی. یک تن از آنان گفت
ما خودم 5 تا داریم. ما 7 نفر هستیم، اون روز ما تذکره گرفتیم، همه هفته گذشته و 3 و نیم هزار روپیه ما پرداخت کردیم.
زندگی یک خانمی که در بخش‌های مختلف مشغول کار است و به دیگر زنان هم زمینه کاری فراهم می‌کند.
از نگاه روانی در تعارض قرار دارم که آیا میتونم این تجارت خود را ادامه بدهم یا خیر، و همچنین از نگاه وضعیت اقتصادی فروش محصولاتم کمتر شده.
و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می‌شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، تعداد تلفات انفجار امروز در ولایت بدخشان افزوده است. این انفجار در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان رخ داده که در آن صفی الله صمیم قمندان امنی سابق طالبان در بغلان و شماری از افراد ملکی کشته شدند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان افغانستان در این هفته شاهد دومین حمله نیرومند بود. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که بر اساس معلومات ابتدایی در حمله بر مراسم فاتحه نثار احمد احمدی، معاون سرپرست والی حکومت طالبان، برای بدخشان 11 تن کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. به گفته این وزارت، حمله حوالی ساعت 11 پیش از چاشت امروز پنجشنبه 8 جون در مسجد نبوی شهر فیض‌آباد رخ داده است. وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد نوعیت این انفجار جزئیات نداده است. نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست ولایت بدخشان، امراه با رانندش در نتیجه یک حمله انتحاری متربم که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت، در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت کشته شد. مسئولیت حمله امروز را تاکنون کدام گروه مسلح به عهده نگرفته است. در همین حال یک منبع آگاه محلی به رادیو آزادی گفته که در نتیجه انفجار امروز در بدخشان، به شمول صفی الله صمیم قمندان امنی پیشین طالبان برای ولایت بغلان، 19 تن کشته و به شمول رئیس محکمه شهری و شاروال این ولایت 38 تن دیگر زخمی شدند. به گفته این منبع، برخی از زخمیان که رئیس محکمه شهری بدخشان و شاروال این ولایت در میان آنانند و به گونه شدید زخمی شدند، برای تداوی به کابل منتقل شده و شمار زیادی از زخمیان دیگر این رویداد به شفاخانه استاد برهان الدین ربانی در این ولایت انتقال داده شده که تعدادشان معلوم نیست. منبع میگوید در میان کشته شدگان عالمان دینی، برخی قماندانان طالبان و برخی فرماندهان پیشین جهادی شاملند. منبع همچنان میگوید شهر فیض‌آباد به گونه شدید تحت کنترل طالبان است و به کسی اجازه رفت آمد نمیدهند. پیش از این معزالدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان، در صحبت با رادیو آزادی، کشته شدن صفی الله صمیم قمندان امنیه پیشین ولایت بغلان و تعداد دیگر در این رویداد را تایید کرده بود و افزوده بود:
سه حمله برای صفی الله صمیم فرمانده پیشین ولایت بغلان بود که اونها به شهادت رسیدند. طرفدار از مردم ملکی زیاد است. جزئیات همین شد که بدن ایلوه شد تا کنون قرار طرفات معلوم نیست. بله، داخل مسجد پیش از کنون.
او همچنان گفته بود انفجار در داخل مسجد شده و تلفاتش زیاد است. مولوی صفی الله صمیم مخیراً از وظیفه‌اش برکنار شده بود. حمله صبح امروز در مسجد نبوی شهر فیض‌آباد در مراسم فاتحه نثار احمد احمدی، معاون و سرپرست والی حکومت طالبان برای بدخشان، واکنش‌های را نیز برانگیخته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما میگوید گزارش‌ها در مورد کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در حمله امروز در مسجدی در فیض‌آباد در شمال شرق افغانستان عمیقاً نگران کننده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در توییترش نوشته که یونما صریحاً این موج اخیر حملات وحشتناک و بی‌رویه را محکوم می‌کند که نشان دهنده بی‌اعتنایی کامل به زندگی غیر نظامیان است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، حمله روز پنجشنبه در مسجد نبوی در شهر فیض‌آباد بدخشان را محکوم کرده و گفته که این رویداد یک عمل تروریستی و خلاف تمام موازین انسانی و اسلامی است. عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخلوع افغانستان، هم واکنش نشان داده و افزوده که حمله به مساجد و اماکن مذهبی اقدامی مغایر با احکام اسلامی و مبانی انسانی است و هیچ توجیهی ندارد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اظهارات تازه نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در پیوند به نقش طالبان در کاهش تولید کوکنار و تریاک واکنش برانگیز شده است. تامس وست گفته که گزارش ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید خاشخاش به سبب تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری با اعتبار و مهمند. مایکل مکار، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، این اظهارات را شرم‌آور و گمراه کننده خوانده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گزارش ها مبنی بر سیاست طالبان در مورد کاهش قابل توجه در بخش تولید کوکنار و تریاک را مهم و قابل اعتماد خواند. وست ناوقت روز چهارشنبه در یک توییت نوشته که هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارند. او در توییترش نوشته است گزارش ها مبنی بر کاهش چشمگیر تولید خشخاش و تریاک به سبب تطبیق پالیسی های طالبان در سال جاری معتبر و مهمند. هر کشور در منطقه و فراتر منافع مشترک در افغانستان عاری از مواد مخدر دارند. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به اظهارات تام وست واکنش نشان داده و این اظهارات او را شرم‌آور و گمراه کننده خوانده است. مایکل مکال در صفحه توییترش نوشته است طالبان به گونه فعال زنان و دختران افغان را سرکوب می‌کنند، در محضر عام اعدام می‌کنند، آمریکایی‌ها را گروگان می‌گیرند، به القاعده پناهگاه‌های امن هراس افغانی می‌دهند و به عنوان یک حکومت مشروع از سوی آمریکا به رسمیت شناخته نمی‌شود. اما باز هم نماینده ویژه آمریکا ستایش آنها را مناسب می‌داند. او افزوده است این شرم‌آور و گمراه کننده است. در حقیقت آمریکا برای کاهش کشت کوکنار در افغانستان میلیاردها دلار مالیات دهندگان را هزینه می‌کند. پس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در اصل می‌خواهد از خودش ستایش کند. در همین حال نتایج سروی یک مؤسسه بریتانیایی به نام انسیز نشان می‌دهد که سال روان نسبت به 20 سال گذشته کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش یافته است. گزارش این مؤسسه نشان می‌دهد که در گذشته 80% کوکنار در ولایت هلمند کشت می‌شد که اکنون اندازه آن تا حد زیادی کاهش یافته است که بر اساس گزارش این کاهش قابل توجهی است. در این حال زیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام به رسانه‌ها ادعا کرده که پس از فرمان رهبرشان کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. او افزوده است
موږ بیا هم په رسانه یو ته یا هم هغه سازمانونه چې دغه د کوکنار او د کشت او قاچاق په برخه کې
ما به همه آن رسانه‌ها و نهادهای بین المللی که در بخش کشت و قاچاق کوکنار 80 یا 90 درصد فیصدی نشان دادند میگوییم که در مناطقی که آنها در گزارش هایشان یادآوری کردند بروند. درک خواهند کرد که کشت و قاچاق کوکنار در افغانستان به صفر پایین است.
چرته هم د کوکنار و کرکیل اوس نه د ترسره سوی.
اما آیا ادعاهای انجام شده در مورد کاهش کشت کوکنار در ولایت هلمند افغانستان درست است؟ سعید نجیب الله احمدی رئیس پیشین سروی معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی جمهوری مخلوع افغانستان میگوید معلومات ارائه شده قابل تامل است. او ادعا میکند
ولایت هلمند بیشتر از 2.7 بیشترین کشت کننده کوکنار در سطح کشور بوده و در سطح منطقه بوده، به یک بارگی 99% کاهش واقعا قابل تحمل است. در سال جاری دهاقین سخت متضرر شدند چرا که به طور یک آمادگی برشان نداشتند و قاچاقبرا چندین برابر سود از آن خود کردند که قیمت مواد مخدر یک گراف خیلی بالا را نشان می دهد.
این در حالی است که ارقام منتشر شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می دهد که در 3 ماه گذشته نیروهای آنها بیش از 10,000 جریب زمین را در نزدیک به 30 ولایت افغانستان از کشت کوکنار پاکسازی کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
سفارت افغانستان تحت اداره حکومت طالبان در اسلام آباد میگوید آزار و اذیت و بازداشت افغانها در پاکستان بالای روابط دو کشور تأثیر منفی دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان میگوید که حکومت پاکستان افغانها را به بهانه دخیل بودن در کشمکش‌های سیاسی اخیر در پاکستان بازداشت میکند و باید این روند را متوقف سازد. در این گزارش جزئیات بیشتر داریم.
این صدای غم‌انگیز افغان‌هایی است که در شهر اسلام آباد پاکستان زندگی دارند و ناوقت شب چهارشنبه این هفته تعداد از اعضای خانواده هایشان از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده است. آنان با فرستادن پیام های صوتی و نوار های تصویری به رادیو آزادی از جریان بازداشت افغان ها در منطقه بیسوانتین شهر اسلام آباد پاکستان خواهان رسیدگی به مشکلاتشان شده اند. شجاع الدین یکی از این افغان ها از آمدن پلیس به خانه شکایت می کند.
ما گفتیم بیاوریم با پایین، ما گفتیم نمیرم تفلای می نام می تست گرفتن این کوفتی موتر از افغان پر است بیا که بریم. واقعیت هم 35-40 نفر داخل از موتر گرفتن، بسیار جدی گرفتن، از حتی داخل فاز رفت بودن، به شهر داخل فاز بودن، بعضی افغان فرار کرده بودن، وزنار گرفته بودن، گرفتن لپ کوب کرده بودن، به چوب زده بودن.
همین گونه شماره از آنان افغان که نخواستن نامشان در این گزارش ذکر شود، با ناله و فریاد میگویند وضعیت بسیار خراب است و پلیس زن و مرد افغان ها را بازداشت میکند. برخی از آنها میافزایند
این مرد است، یک زن است، در هر بلاک استاد میشه تخلیه میکنه تا 3-4 موتر از مردا را برده، بسیار مشکلات است، حتی چند تا زن هم بردن، وضعیت خراب است. الان ما 5-6 تا زن در خانه پاکستانی در آمدیم که در اولادای خود
هم برادرای ما را که بردن، در جمعشان پسر 14 ساله خود محمد 3 ماه قبل یکی از برادرای ما را 3 تا را برده بودن. باور بکنین که به طول دلار برای اولاد خود اون نفر خرید، او خوشبخت‌ترین بود که او دلار داشت، ولی کسایی که امروز گرفتن اینا کجا کنن؟ اینا پول را ندارن که ویزی خود اپلای بکنن.
آنها میگویند که پلیس پاکستان در پای کسانی هستند که اسناد قانونی نداشته و انتظار گرفتن ویزا را میکشند. برخی دیگران اما میگویند پلیس با بهانه‌های مختلف دیگر افراد را نیز بازداشت میکند. در این حال سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در اسلام آباد در رشته توییت گفته که آزار و اذیت و بازداشت افغان‌ها در پاکستان بالای روابط میان دو کشور تاثیر منفی دارد. در توییت این سفارت همچنان گفته شده که تا حال بیش از 250 افغان در پاکستان از سوی پلیس بازداشت شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان با فرستادن پیام تصویری به رسانه‌ها گفته است که افغان‌ها در پاکستان به بهانه دخیل بودن در کشمکش‌های سیاسی اخیر در آن کشور بازداشت شدند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت در این پیام از حکومت پاکستان خواسته تا این بازداشت‌ها را متوقف کند.
پاکستان که در افغانان و دنیول و پروسابیا پیل شویده او
بازداشت افغان ها در پاکستان باز آغاز شده است و به این بهانه که برخی افغان ها در مناطق مختلف در کشمکش های سیاسی اخیر در این کشور دخیل بودند، ما بالای حکومت پاکستان صدا می زنیم که روند بازداشت و زندانی کردن افغان ها را متوقف سازد و به افغان ها مشکل ایجاد نکند.
در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در این مورد با مقام‌های پاکستانی صحبت شده و آنان اطمینان رسیدگی به این مشکل را دادند. طرف پاکستانی تاکنون در مورد آغاز بازداشت‌های تازه افغان‌ها جزئیات نداده است. این در حال است که از یک هفته به این طرف روند بازداشت افغان‌ها در شهرهای مختلف پاکستان با ویژه اسلام آباد به گونه جدی آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. پیش از این نیز پلیس پاکستان بارها دست به بازداشت افغان‌ها زده و شماری از آنها هنوز هم در زندان‌های این کشور زندانی‌اند. عبدالجبار تخاری جنرال قنسل طالبان در کراچی به رادیو آزادی گفت که در میان بازداشت شدگان افغان‌های مریض هم وجود دارند که به خاطر تداویشان به پاکستان آمدند و اگر آزاد نشوند ممکن جان‌هایشان را از دست بدهند. چنانچه به گفته آقای تخاری در گذشته 5 افغان به خاطر بیماری شدید در زندان جان باختند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات اوکراینی میگویند در حالی که نیروهای روسیه به گلوله‌باری بر شهر خرسون و مناطق اطراف ادامه میدهند، تلاش ها برای نجات افراد گیرمانده بر اثر سیلاب ناشی از شکستن بند کاخوفکا ادامه دارد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
تلاش های تیم های نجات و کمک در اوکراین برای نجات هزاران تنه که در اثر سیلاب فاجعه بار ناشی از شکستن یک بند بزرگ آب بر روی دریای دنپر در جنوب آن کشور گیر ماندن ادامه دارد. تیم های نجات در حال به فعالیت های خود ادامه می دهند که خطرات شدید ناشی از گلوله باری های شدید نیروهای روسیه از آن سوی دریای دنپر و ماین های زمینی وجود دارد که در اثر سیلاب جابجا شدند. الکساندر پروکودین والی منطقه خرسون در جنوب اوکراین امروز گفت که سطح آب حدود 6 متر است و 600 کیلومتر مربع آن منطقه را زیر آب کرده که بیشتر آن در کرانه چپ دریای دنپر قرار دارد که تحت اشغال نیروهای روسیه است. به گفته پروکودین تا ساعت 6 صبح امروز حدود 2000 تن از مناطق در معرض خطر نجات داده شدند که بیشتر آنها در منطقه کرابل شهر خرسون بوده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه ویدیویی روزانه خود که ناوقت روز چهارشنبه از کیف منتشر شد، در مورد اوضاع در خرسون چنین گفت:
"ابسولوتنا کاتاستروفیچنا سیتواسیا نا اوکوپوونی چاست.
وضعیت در بخش اشغالی منطقه خرسون کاملا فاجعه‌بار است. اشغالگران به سادگی مردم را در این شرایط وحشتناک بدون نجات، بدون آب، فقط روی سقف خانه‌ها در مناطق سیلاب زده رها کردند. این یکی از جنایات دیگر عمدی روسیه است. پس از اینکه دولت تروریستی فاجعه‌ای را ایجاد کرد، خسارات ناشی از آن را هم به حد اکثر می‌رساند."
ناتالیا هیومنیوک رئیس مرکز هماهنگی مطبوعاتی نیروهای دفاعی اوکراین در جنوب آن کشور امروز گفت که علی‌رغم سیلاب فاجعه‌بار ناشی از تخریب بند کاخوفکا، نیروهای روسی به گلوله‌باری بر شهر خرسون و مناطق اطراف آن از آن سوی دریای دنپر ادامه می‌دهند. در این حال خبرگزاری دولتی تاس روسیه از قول ادارات امنیتی آن کشور امروز اعلام کرد که حدود 14,000 خانه در جانب تحت اشغال روسیه زیر آب شده و حدود 4,300 تن از آن منطقه تخلیه شدند. مقامات اوکراینی نیروهای روسیه را به تخریب بند کاخوفکا متهم می‌کنند، ولی بر اساس خبرگزاری‌های روسیه حملات نیروهای اوکراینی بند نوا کاخوفکا را بر دریای دنپر تخریب کرده، اما در این مورد هیچ شواهد و اسناد ارائه نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغان ها شکایت دارند که حکومت طالبان بهای تذکره های الکترونیکی را افزایش داده است. آنان ادعا می کنند که در گذشته برای گرفتن این تذکره ها 100 و بعداً 300 افغانی اخذ می شد، اما حالا قیمت آن 500 افغانی شده است. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان نیز این خبر را تایید می کند. اما چرا بهای تذکره های الکترونیکی حتی تا 5 برابر افزایش یافته است؟ جزئیات در این گزارش.
این یکی از باشندگان شهر کابل است که نمیخواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم. او میگوید که پدر 5 فرزند است. هفته گذشته تذکره الکترونیکی گرفته و برای تذکره هر نفر مبلغ 500 افغانی پرداخت کرده است. این باشنده کابل میگوید که این قیمت تذکره بسیار بلند است و کسانی که تعداد اعضای خانواده هایشان زیاد باشد توان پرداخت این مقدار پول را نخواهند داشت.
ما خودم 500 داریم. ما 7 نفر هستیم. امروز ما تذکره گرفتیم. همیشه گذشته و 3,500 روپا ما تعویض کردیم. همین 7 نفر هستیم در فامیلم. اولا پولی چاشیم جاب شده قبل آخ 600 روپا برای دو که این وقت انا اولا این 100 روپا بود. باستاسان 600 روپا جاب شده ولی مردم از این ناراض است.
نسیم استانکزگ یکی از باشندگان دیگر شهر کابل هم نظر مشابهی دارد. او نیز در هفته گذشته برای اعضای خانواده 7 نفریش تذکره الکترونیکی گرفته است. نسیم ادعا میکند زمانی که از سوی اداره ملی احصایه تکت داده میشود در آن 300 افغانی نوشته شده است، اما با گفته او باز تذکره به 500 افغانی گرفته می شود.
سر من در این مسئله خلاص نشد. برای کارمندان هم گفتم که شما تکت 300 افغانی داده اید و می گیرید 500 افغانی. آنها گفتند که تکت ها از بسیار گذشته است. این خوب بسیار مشکل است. اقتصاد مردم خراب است. به این قیمت گرفته نمی توانند.
سراج باشنده ولایت خوست است. او 40 روز پیش تذکره الکترونیکی را برای هر عضو خانواده‌اش با قیمت 300 افغانی گرفته، اما وای میگوید که حالا قیمت تذکره زیاد بلند شده است.
ازدحام بسیار زیاد بود. باز برای ما به خاطر بایومتری که یک ماه وقت داد از هر تذکره 300 افغانی پرداخت کردم، حالا 500 افغانی شده است. این 500 افغانی برای مردم بسیار زیاد است. در این وقت کارها محدود شده است. مردم کاروبار ندارند. امسال فصلها در خوست از بین رفتند. حتی مردم توان گذشتاندن شب و روز زندگی خود را هم ندارند.
اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان هم این مسئله را تایید می کند. محمد علی رفی سخنگوی این اداره در مورد عوامل افزایش قیمت تذکره های الکترونیکی بر رادیو آزادی گفت:
سه عامل عمده است که قیمت تذکره بلند شده است. یکی این که زمان ما تذکره الکترونیکی را برآورد کردیم، یک تذکره برای ما 570 افغانی تمام می شود. دیگر این که در حکومت گذشته تمویل کنندگان زیاد داشت، اما با ما نیستند. از سوی دیگر قیمت کارت ها و وسایل تذکره در بازارهای بین المللی هم بالا رفته است. این عواملی است که به صورت عموم بالای قیمت تذکره های الکترونیکی تاثیر گذاشته است.
او افزود که در حال حاضر آنان در مرکز کابل و 7 ولایت 57 مرکز توزیع تذکره الکترونیکی فعال دارند.
که روزانه به تعداد 1100 تا 1200 تذکره الکترونیکی برای مردم توزیع می شود. روند توزیع تذکره های الکترونیکی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد. اداره ملی احصای و معلومات حدود 4 ماه قبل گفته بود که تا حال بیش از 9 میلیون نفر تذکره الکترونیکی اخذ کردند. این اداره همچنان گفته بود که لوگوی جمهوریت در حکومت طالبان در تناسب با حکومت گذشته بزرگ شده است. نام وزارت داخله حذف شده و نام اداره ملی احصای و معلومات در آن اضافه شده است. به همین گونه با گفته این اداره در کنار نام ولایت نام ولسوالی ها هم افزوده شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
در دو دهه گذشته زنان زیادی در بخش‌های مختلف مصروف کاروبار شدند. از کار در اداره های دولتی و غیر دولتی گرفته تا تجارت و تولید صنایع دستی. در این گزارش نگاه داره به زندگی یکی از این زنان که گزارش با معرفی وی به زبان خودش آغاز می شود.
ذاکره امیری هستم، رئیس شرکت خدمات زراعتی مالداری گرگوچ. فعالیت های ما در بخش اصل میوه خشک است.
ذاکره امیری متولد سال 1379 در کابل است. وی که فارغ رشته روانشناسی از پوهنتون تعلیم و تربیه کابل است، میگوید که تجارت را با دو انگیزه آغاز کرده است.
زمان کودک بودم فکر میکردم هر کی که تجارت دارد، هر کس که تجارت میکند حتما باید به کشورهای مختلف سفر کند. و همچنین انگیزه دوم شاید با این کلمه آغاز شود که از سرگردانی تا کارآفرینی، که من زمانی که نتانستم جایی که میخواستم شامل وظیفه شوم، نتانستم شغلی را که میخواستم من به دست بیارم و امی انگیزه باعث شد که من خودم کارآفرین باشم.
وای که حالا مصروف کاروبار فروش میوه خشک و عسل است، میگوید کارش را دوست دارد و در پهلوی این که برای خود کار میکند، برای دیگران نیز زمینه کار را فراهم کرده است. ذاکره امیری میافزاید که در دوره جمهوریت با یک انگیزه بالا کار میکرد و درآمدش هم نسبت به امروز بیشتر بود. او از دشواری های امروزش قصه میکند.
وضعیت فعلا زندگی من احساس میکنم به سه حالت قرار دارد. از نگاهی روانی در تعارض قرار دارم که آیا میتونم این تجارت خود را ادامه بدهم یا خیر، و همچنین از نگاهی وضعیت اقتصادی فروش محصولاتم کمتر شده، چون قبلا من میتونستم با جاهای مختلف قرارداد داشته باشم، و همچنین وضعیت زندگی فعلا چندان قناعت بخش برم نیست.
بانو امیری میگوید با وجود تمام مشکلاتی که امروز دارد، انوز هم امیدوار است و تلاش میکند که تجارتش را رنگ و رونق بیشتر بدهد. وی به این باور است که زن میتواند در کنار نگهداری از فرزندانش در همه بخشهای زندگی فعال باشد و از زنان دیگر میخواهد که ناامید نباشند و دست از رویاهایشان نکشند.
هیچ وقت دست از رویاهایشان نکشند و رویاهایشان را دست کم نگیرند و برای توانمندسازی و خودکفاییشان گروه های کاری تشکیل بدهند و مشورت کنند با کسایی که تجربه بیشتر دارند و یک کاروبار از خود بسازند.
او میگوید که عسل و میوه خشک را از ولایت های مختلف افغانستان خریداری میکنند و پس از بسته‌بندی به بازار عرضه میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم 5 داریم، ما 7 نفر هستیم. اون روز ما تذکیره گرفتیم، همین هفته گذشته و 3,500 روپا ما تحویل کرد. همین 7 نفر هستیم در فامیلم. اولا پولی چراشیم جا چیزا قبل آخو 600 روپا بردو که این وقت انا اولا و این 100 روپا بود باستاسان 600 روپا جرالی خوشید جا چیده ولم مردم از این ناراض هست.
پاسپورت رو ما قانونی میگیریم، 10,400 یا 10,500 که آویز بانک است قانونی برش تسلیم میکنیم. دیگه ای که ما مشکل داریم یکسون رفته بیتانیم یا نتانیم، دیگه ای مربوطی امارات اسلامی نمیشه. پاسپورت که گرفتی یک جایی را که نیت کردی حتما باید همونجا باری. دیگه امام اینجا زندگی میکنه، حق داره که یک جلد پاسپورت بگیره.
ما یک تن از بانیانیم، مهاجرینی که از اوکراین مره بخیش اروپا بخیر تاویل نگه، خانه قبل از او بسش دروش نماده نه. اما مهاجرین افغانی که خیلی کنی آلی به اندونزی نمیله، بلروس نمیله، از مرف تیر شد نی ایران خو با کلی نمیله از اینجا پاسپورت نه غیر غیر مجاز که ما را غیر مجاز خو سرشتوف مندز نه تاویل نمیگره در نامه مسلمان اگر چه خودیم هم شیعه ایم اما ایران بخشزو شیعه سنی هر طایفه فرق نه مگر کل گیرد سرشتوف مندز نه که مهاجر باشد اگر نه مهاجر افغانی کارمه از دست خود طول پیدا نه.
پیام شما نظر شماست.